و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. حضرت امام رضوان الله علیه به عنوان شرایط وجوب حجۃ الاسلام، وجوب حج، استطاعت رو فرمودند به عنوان سومین شرط و اشاره کردیم که برای این استطاعت چهار شق مطرح شد: استطاعت مالی، بدنی، طریقی و زمانی. این فرمایشی که سوال کردن در واقع ناظر بود به اون روایتی که در لابلای بحث اشاره شد، در بحث استطاعت بدنی اون قدری سوال کرد از حضرت، بعد حضرت فرمودن که اونطوری که تو تفسیر کردی نیست، لیس استطاعت البدن. بعد در ذیلش دارد که حضرت اشاره کردن که یک وقتی یک کسی پول زیادی هم داره، امکانش هم به اصطلاح ظاهرن براش هست، ولی نمیتونه، تو استطاعت پیدا نمیکنه. بعد اینکه این روایت که الان ایشون اشاره کردن، سأله رجل من اهل القدر فقال يا ابن رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اليس قد جعل الله لهم الاستطاعه. خدا نیست که مگه استطاعت بهشون میده، یعنی توان بدنی رو. حضرت فرمودن وای حک انما یعنی بالاستطاعه الذات والراحل ليس استطاعه البدن. فقال الرجل افليس اذا كان الذات والراحل فهو مستطيع للحج. و کسی زاد و رائل شد چه از مستطیع حجه؟ فقال وی حج لیس کما تظن قد تر الرجل عنده المال الکثیر اکثر من الزاد و راحله فهو لا یخرج حتی یعذن الله تعالی فی ذلک. حضرت ما یک کسی خیلی مال داره، حتی بیش از زاد و راحله، ولی حج نمیره تا اینکه خدا بهش اذن بده. بله، این سوال مطرح میشه که پس یه چیز دیگه هم داریم، به قول ایشون یک استطاعت دیگری به نام مثلا استطاعت توفیقی که خدا باید توفیق بده، اذن بده. ببینید یه وقت بحث در حد بحث فقهیه، در حد بحث فقهی همون روایاتی است که اشاره کردیم که قبلا هم خوندیم روایاتش رو، که ائمه علیهم السلام فرمودن که هر کسی که توان مالی داشته باشه و توان بدنی داشته باشه این حج برش واجبه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حضرت فرمود استطاع یعنی اسخ فی بدنه و القدره فی ماله. این در حد بحث فقهیه، یعنی چه چیزی منشأ وجوب میشه، وظیفه بر ما ایجاد میکنه. حضرت فرمود بدنش سالم باشه، قدرت مالی داشته باشه، این حج برش واجب میشه. حالا تعبیرات مختلف، بعضی تعابیر هم اضافه کرده، من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله، که استطاعت طریقی را هم اشاره کرد. اما بحثی که با این قدری هست بحث اعتقادیه، نه بحث در واقع فقهی به معنای خاص کلمه. شبهه او به عنوان یک قدری، به عنوان یک شخصی که در واقع جبریست، اینه که بالاخره هر کی هر کاری میکنه خدا زمینش رو براش فراهم میکنه. یه خب اگر اینطوره، اول میگه که خب خدا استطاعت میده دیگه، توان میده تا یه کاری رو انجام بدن. حضرت ما نخیلی استطاعت بدن که نیست، زاد و راحله است. یه خب بس هر کی زاد و راحله داره دیگه مستطیعه. اون مقصودش بحث مستطیع فقهی نیست، قدریست، بحثش بحث اعتقادیه. یعنی ضرورتاً کسی که مستطیع میره حج، لله علی الناس حج البیت تحقق پیدا میکنه، چون استطاع الیه سبیلا یعنی میره حج. حضرت اون نخیر، یه کسی ممکنه پولش هم داشته باشه باز توفیقش رو پیدا نکنه. این که بحث توفیق پیش میاد، این بحث اسقاط تکلیف نیست. دو تا بحث، مثلا نمیشه من نماز ظهرم رو نخونم بگم خب اگر خدا میخواست توفیق نماز ظهر خوندن رو به ما میداد. مثل بعضیا میگم آقا شما مستطیع چرا حج نمیری؟ میگه خب خدا توفیقش رو نداده. اقدام کردی؟ کاری کردی توفیقش نداده یا نه نرفتی کاری بکنی میگی توفیقش نداده، این اسقاط تکلیف نمیشه. بله اگر یه کسی آمد تکلیفش عمل کرد، سال نماز ظهر شد، اذان ظهر رو گفتن، رفت وضوشو بگیره، آمد نمازشو بخونه، مرد، خب این فرصت نماز ظهر پیدا نکرد. اما این که قطعا هر کار خیری هم ما میکنیم از منظر تکلیف نه، از منظر فقه نه، از منظر عقیده، هر کار خیری که ما میکنیم توفیقشو خدا به ما داده، اگه توفیق نمیداشت ما اصلا مسلمان بودنمون به توفیق الهیه، هدایت خودش بزرگترین نعمت الهیست، یه توفیقیست به ما داده شد. اما این به این معنا نیست که پس اونایی که مسلمان نیستن تکلیف ندارن، چون خدا به اونا توفیق نداده که مسلمان باشن. نماز میخونیم قطعا توفیق الهیست، نماز اول وقت میخونیم قطعا توفیق الهیست، قرآن میخونیم قطعا توفیق الهیست. معنیش نیست که پس اونایی که نمیخونن نماز اینا خب خدا بهشون توفیق نداده، مسئولیتی ندارن. بنابراین دو تا منظر در واقع، یه منظر منظر عقیده است، از منظر عقیده تا تو خدا توفیق نده هیچ کار را انسان نمیتونه انجام بده. یه منظر منظر تکلیف و فقهه، منظر حقوقیشه، ما وظایفی داریم باید اون وظایف را انجام بدیم، اگر ندادیم مسئولیم، نمیتونیم این عذر رو بیاریم که اگه خدا میخواست توفیق میداد ما انجام میدادیم. حضرت اینجا دارن به اون منظر عقیدتی اشاره میکنن که بله خدا تا نخواد کسی نمیره حج، سالمه، هر چقدر هم امکانات داشته باشه، سالم باشه، پول داشته باشه، راه هم باز باشه، وقت هم داشته باشه، توفیق پیدا نکنه باز حج نمیره. اما این به این معناست که پس مسقط تکلیفه، یعنی کسی که همه اینا رو داره مسئولیت نداره بگه خب خدا میخواست توفیق میداد ما میرفتیم دیگه. نه، این باید بره کارش انجام بده، وظیفه‌ش انجام بده، اگر نداد مسئوله، ولو وقتی رفت و انجام داد و تونست انجام بده قطعا توفیق الهیست و لحظه به لحظه است. حالا اگر انسان به این معنا توجه پیدا بکنه، لحظه به لحظه، آن به آن، اون چه که از خیرات به ما میرسه و ما تو میتونیم انجام بدیم توفیق الهیست. و خدا نه فقط حضورش یه حضور کلی باشه، نه، اصلا این معنای رب العالمین خیلی معنای عمیقیه. خدا لحظه به لحظه، جزء به جزء، در کوچکترین امور زندگی ما داره ما رو اون ربوبیتش رو اعمال میکنه. و اگر کسی به این معنا توجه پیدا بکنه اون وقت ابواب خیر بر او باز میشه، برای چیزهایی که اصلا نمیتونید تصور بکنید، یعنی در جزئیات امور آنچنان خدا مدیریت میکنه که اصلا آدم هرچی بعدش هم فکر کنه نمیتونه، یعنی چون اون معنای احاطه قیومی الهی رو ما نمیتونیم بفهمیم، واقعا نمیشه فهمید. خوش این یه بحث دیگه است، حالا یه باب دیگری است که خداوند به بعضی ها توفیق داده این باب وارد بشن، اون باب اگر انسان وارد بشه اصلا یه فضای دیگه است. ولی ما بحثمون در حد بحث فقهیه، یعنی بحث فقهی در واقع به یک معنای حد اقل هاست، ما اهتماممون بیشتر از همه به واجبات و محرماته. واجبات و محرمات اون حد اقل های مسئولیت هاست که اینا رو باید انجام بدیم، اینا رو باید ترک کنیم. حالا این آغاز کار فقه و همه احکامش، این تازه آغاز کاره، یعنی کسی اگر تمام احکام فقه رو بهش ملتزم باشه تازه وارد شده. برای همینه ببینید اونهایی که اهل سیر و سلوک و معنا بودن، مثل مرحوم بحرالعلوم در اون رساله سیر و سلوکشون، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه در لب و لبابشون که باز برگرفته است به یک معنایی از اون رساله سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم، میخوان وقتی سیر و سلوک رو بگه میگن اولین مرحله سیر معرفت احکام، و تو همون مرحله مرحوم بحرالعلوم میگه تو این مرحله اگر کسی مجتهد باشد بهتر از آن است که مقلد باشد، یعنی تازه مجتهد شدی، تازه اون اول راه سلوکی تازه شروع میشه. تازه حالا احکامو بلدی، میدونی حد اقلها چیه، چیا واجبه چیا حرامه، این تازه شروع کاره. تا اون جایی که حالا بری جلو و ببینی حقایق رو، خیلی هنوز فاصله زیاده. و این بحثایی که حالا تو روایت این قدری اشاره شده، چون قدری است، اون بحثش بحث فقهی نیست، مسئله فقهی نمیپرسه از حضرت، شبهه اعتقادی داره، حضرت هم با او از منظر اعتقادی داره صحبت میکنه. بنابراین اون بحثی که ازتون جزئیش اشاره کردن که یه وقتی کسی پول هم داره، خیلی هم داره، نمیتونه بره تو خدا نخواسته، درسته، یه واقعیتی است. ولی اون بحث ربطی به تکلیف نداره که بگیم پس مثلا عناصر استطاعت، یکی اینه که توان مالی داشته باشی، توان بدنی داشته باشی، توان طریقی داشته باشی، توان زمانی داشته باشی و خدا هم بهت توفیق بده. که اگه خدا توفیق نداد، بگیم شما تکلیف نداشتی. نخیر، شما تکلیف داری، باید بری وظیفت انجام بدی. اگر نشد، خب هیچی، اون دیگه از شما ساقط. اما نمیتونی بشینی زمین بگی خب خدا اگه توفیق داد من خودم برام حاصل میشد دیگه، بلیتش میامد در خونمونو میفرستادن، مارم میبردن حج. من یک نکته هم اشاره کنم، در بذیل بحث استطاعت بدنی دیروز اشاره کردم مرحوم آیه فاضل چی فرمودن، بعد اشاره کردم که دیگران در بحث استطاعت مالی گفتند که از زاد و راحله ما هو المحتاج و الیه فی السفر به حسب حالی قوتا و ضعفا. اینم فقط میخواستم بگم، قبل اینا رو بحث کردیم مفصل، که این مسئله رو مرحوم سید در عروه هم داره، ایشون هم همین تعبیر رو باز داره. یه بار در مورد زاد میگوید که مقصود از زاد اون چیزی است که یحتاج الی به حسب حاله قوتا و ضعفا، و بعد دوباره میگه بل مراد به راهله مطلق ما یرکب و لو مثل سفینه فی طریق البحر و لازم وجود و ما یناسب حاله به حسب القوت و ضعف، که این عبارت در لسان بسیاری از فقها، مثلا شهید ثانی دم عرض کنم خدمت شما، آثارشون در اون شرحشون بر شرایع و مسالک و دیگران همه این تعبیر رو تکرار کردن، که عرض کردم برخلاف فرمایش مرحوم آی فاضل، اون دوتا فرعی که ذیل مسئله مرحوم سید بهش اشاره کرده مربوط به استطاعت مالیه، نه مربوط به استطاعت بدنی. اما این قسمت از فرمایش حضرت امام که فرمودن استطاعت زمانی هم باید باشه، اشاره کردیم که مرحوم نراقی براش چهار دلیل ذکر کرده: اجماع، فقد استطاعت، لزوم الحرج والعسر، و کنه هم امرن یعذره الله فیه کما سرح بهی فی بعض سرح بهی فی بعض الاخبار، یا سرح بهی یعنی به همین مطلب. از کنم خدمت شما، این اشاره کردم دیروز، در هیچ روایتی بحث استطاعت زمانی بیان نشده، برخلاف استطاعت مالی، استطاعت بدنی و استطاعت طریقی که هر سه تا در روایات بیان شده، اما در هیچ روایتی استطاعت زمانی ذکر نشد. این روایاتی که مرحوم نراقی اشاره کرده دیروز دوتاشو خوندید. یک روایتش این بود که حضرت فرمود که من قدر علی ما یحج به و جعل یدفع ذلک و لیس له عنه شغل یعذره الله فیه حتی جاءه الموت فقد ضیع شریعة من شرائع الاسلام، و این روایت که حضرت فرمود و ان کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض او حسر او امر یعذره الله فیه فان علیه ان یحج یحج عنه من ماله سرورة لا مال له. یه روایت دیگه هم هست که شبیه این روایت دومی است، تو همین باب صاحب وسائل نقلش کرده، همین مضمونه، باز از علی ابن ابی حمزه، ولی این یکی قبلی از حلبی است، این از علی ابن ابی حمزه، روایت اول هم از علی ابن ابی حمزه بود، توشون در یه باب دیگری بود. قال سألت عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرضون او امر یعذره الله فیه، این قسمتی که مرحوم نراقی بهش تماس گرفت، فقال علیه ان یحج من ماله سرورة لا مال له. که عرض کردم این روایت حلبی قبلی که دیروز خوندم و این روایتی که امروز الان اشاره کردیم، روایت علی ابن ابی حمزه بقائنی، این دو روایت از روایاتی است که تو اون بحث مطرح میشه که اگر یک کسی مال داره اما استطاعت بدنی یا استطاعت طریقی نداره، آیا بر او نایب گرفتن واجبه؟ این روایات ظاهرش اینه که بله واجب. اگر یک کسی استطاعت مالی داره ولی استطاعت بدنی یا طریقی نداره، بر او واجب است که نایب بگیره. تو این روایات و اون روایت اول که در مورد اصل وجوب و ضرورت حجه این تعبیر وارد شده، یعذره الله فیه، مرحوم نراقی به این تعبیر اشاره کرده، فرموده کسی که وقت نداره امرن یعذره الله فیه رو داره. نداشتن وقت خودش یه امریست که میشه به عنوان عذر ذکر کرد. یعنی اگه به ما بگن آقا چه نرفتی حج، میگم فرصت نبود، نمیرسیدم، هر چقدرم تلاش میکردم به حج نمیرسیدم. مرحوم آقای فاضل یه مطلبی رو فرمودن درستم هست که در واقع ارجاع است به همین فرمایش مرحوم نراقی، چون مرحوم نراقی اشاره کرده که فقد الاستطاعه و لزوم الحرج و العسر. آقای فاضل به این نکته اشاره کردن درستم است، فرمودن وقت نداشتن یه وقت به این شکله که اصلا شخص نمیتونه برسه به حج، مثل این که مثلا صبح نهم ذلحجه این آدم مستطیع میشه، نمیتونه از هر کاری بکنه نمیتونه خودشو برسونه به اینکه ظهر مثلا نهم برسه به عرفه، نمیتونه، اصلا امکان نداره. مرحوم آقای فاضل میفهمون اگر به این حد باشه ضیق وقت، این دیگه اصلا قدرت عقلی بر عمل نداره، عقلا نمیتونه. و اگر به این حد نباشه، مثلا پنجم ششم ذلحجه مستطیع شده، اگر بخواد بره خیلی باید خودشو به فلاکت و مشقت بیاندازه که به سرعت خودشو برسونه مکه، عمرشو انجام بده، محرم بشه، بره برای عرفات برسونه خودشو ظهر مثلا نهم به عرفه. ایشون میگه اگه به این سطح میشه عسر و حرج، در اون فرض اول رفع شده از باب اینکه قدرت عقلی نیست، در این فرض دوم رفع شده از باب اینکه این عسر و حرجه. البته حالا توجه دارید مقصود از قدرت عقلی در اصطلاحات فقها، این نکته رو توجه دارید که قدرت عقلی به معنای فلسفی نیست، مقصود این نیست. این که میگن قدرت شرط تکلیفه، بعد میگن که قدرت عقلن شرط تکلیفه، از این باب به این قدرت میگن قدرت عقلی. یعنی این قدرتی است که عقل میگوید شرط تکلیفه. این قدرتی که گفته میشه قدرت به معنای عقلی کلمه نیست که بگیم هر چیزی که امکان عقلی داره مقدور است عقلن، هر چیز مقدور عقلی کافی نیست برای اینکه تکلیف قابل تعلق به اون باشه. نه خیر، باید یه چیزی باشه که از لحاظ خارجی امکان تحقق بیرونی داشته باشه. حالا به یک معنایی میشه قدرت عرفی، به یه معنایی ها. مثلا الان به ما بگن آقا شما بپر از کف حیات مدرسه بدون هیچ وسیله‌ای بپر رو پشت بوم مسجد. آن نمیتونم. این نمیتوانم، نمیتوانم عقلی نیست. یعنی از نظر عقلی محال نیست چنین چیزی که اگر اتفاق افتاد بگیم او اجتماع نقیزه شد یا ارتفاع نقیزه. و نمیشه گفت حالا چون این عقلن به اون معنا محال نیست پس قابل تعلق تکلیفه که شارع میتونه بگه آقا بپر اگه نپریدی هم عقاب کنه. نخیر، اون مرتبه ای از قدرت که عقل شرط میدونه در تکلیف قدرتیست که قابل تحقق خارجی باشه، نه فقط امکان عقلی. بنابراین این تعبیر که مرحوم آقای فاضل دارن تو ادبیات فقها هست، قدرت عقلی، مقصود از قدرت عقلی یعنی قدرتی که عقلن در بحث تکلیف معتبره و اون قدرت، قدرت تکوینی خارجی است نه امکان عقلی. بنابراین اگر وقت ضیق باشه، گاهی ضیق وقت به حدی است که عقلن قدرت نداریم، به همین معنا که عرض کردم، ولو امکان عقلی وجود داره بازم، محال نیست عقلن، ولی خارجن چنین قدرتی با توجه به ابزارها و امکانات موجود نیست. اینجا تکلیف ساقط میشه چون اون مرتبه از قدرت نیست. گاهی از اوقات این مرتبه از قدرت هست، یعنی میشه خارجن خودش آدم برسونه به حج، اما رسوندنش به حج خیلی زحمت داره، این میشه عسر و حرج. بنابراین بعضی از مراتب ضیق وقت رو قدرت عقلی در واقع که شرط عام تکلیفه خارج میکنه، برخی از موارد ضیق وقت رو عسر و حرج خارج میکنه. بله اگر نه عسر و حرج داره امکان خارجی هم داره، این دیگه ضیق وقت محسوب نمیشه. بنابراین این ضیق وقتی که الان مورد نظر مرحوم امام رضوان الله علیه در تحریر و فقهاست به طور کلی در این مسئله، ضیق وقتی است که با اون ضیق یا امکان خارجی رسیدن نیست و یا امکانش اگر هم هست همراه با عسر و حرجه. اما اگر وقت ضیقه اما باز امکان وجود داره و عسر و حرجی نداره، این دیگه ضیق وقت محسوب نمیشه. و اون دلیل آخرم که مرحوم نراقی دارن، بحث اجماع، همونیست که همیشه توی اینجور بحثا ما گفتیم، این اجماع فقهای ما که حالا اجماعی هم هست، کاشف از دلیلی که وصل الیهم ولم یصل الیلا نیست، همین تحلیلاییست که گفتیم. بنابراین عمده دلیل همین فقد الاستطاعه است که مرحوم نراقی اشاره کرد، که فقد الاستطاعه به این معنا که فقد استطاعت عقلی فراتر از استطاعتی که در بحث حج مطرحه، و لزوم الحرج و العسر در بعضی مراتب دیگر، و وقتی اونطوری شد امرن یعذره الله فیه میشه. وقتی من عقلا قدرت ندارم یا عسر و حرج داره میشه امرن یعذره الله فیه، خدا اینو به عنوان عذر قبول میکنه. بنابراین استطاعت زمانی شرط است در وجوب حج. شما بفهمید تعبیری بله نم عرض میکنم، من که همینو تأکید میکنم که عقلا ممکنه، این که اصطلاحه، ببینید اصطلاح فقها هست، اگه ما میخواستیم صحبت کنیم یه بحثه، ولی فقها ها مثلا تو بحث استطاعت، اول بحث استطاعت فقها ها این جمله رو داشتن، امام هم داشت که استطاعت در لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت عقلی نیست، این یه استطاعت شرعی خاصه. بعد وارد شرح شد. اون که میگن استطاعت عقلی نیست، اونجا یا اینجا که الان آقای فاضل اشاره کرده، مقصودشون از استطاعت عقلی، عقلی به معنای امکان عقلی نیست اصلا، مقصودشون استطاعتی است، یعنی قدرتی است که عقل اون رو در تکلیف شرط میدونه. استطاعت و قدرتی که عقل اون رو در تکلیف شرط میدونه، همجور که عرض کردم، این مرتبه است که در خارج قابل تحقق باشه. اما در ذیل مسئله 62 مرحوم سید یه مطلبی داره، امام ندارن اینجا و مرحوم آیه خویی یک تعلیقه ای دارن. اونی که مرحوم سید داره این است که وحین ازن فا ان بقیت الاستطاعت و الال آمل قابل وجبه و الا فلا. دیروز اشاره کردم، حالا که استطاعت وقتی، استطاعت زمانی شرطه، اگر یک کسی استطاعت بدنی داره، استطاعت مالی داره، استطاعت طریقی داره، راه بسته نیست ولی وقت نداره، نمیرسه. حالا این الان برش حج واجب نیست، آیا بر این واجبه که این امکانی رو که برای حج داره تا سال آینده حفظ کنه؟ مرحوم سید میگه اگر باقیمون سال آینده حج برش واجبه، اگر نه نه. مرحوم آقای خویی اینجا تعلیقه میزنه، میفرماد خودش نمیتونه از بین ببره، حالا اگه اتفاقا از بین رفت اون دیگه بحث دیگریست، اما خودش حق نداره که استطاعت خودش رو از بین ببره، اینو باید نگه ده. این مسئله یک شکل دیگری قبلا مطرح شده و ما اونجا هم این رو مفصل بحث کردیم، مسئله 22 که در واقع در ذیل مباحث مربوط به استطاعت مالی است این بحث مطرح شده. حالا مسئله 22 مفصله، من سریع میخونم. لو کان عنده ما یکفیه للحج، یعنی امکان مالی داره. فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن او عدم تخلیه السر فالاقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعه. امام اونجا میفرمایند اگر امکان مالی داره اما به خاطر اینکه بدنش سالم نیست یا راه بسته است امکان حج براش فراهم نیست، اقوا این است که میتواند تصرفی بکنه که او را از استطاعت خارج کنه. و امکان لاجل عدم تهیئت الاسباب، اما اگر نرفتنش به حج به خاطر این نیست که بدنش ناتوانه یا راه بسته است، مقدماتش فراهم نشده، او فقدان رفقه، همراه نداره، فلا یجوز، یعنی لا یجوز التصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه مع احتمال الحصول، اگر احتمال این هست که بعدن اسباب فراهم بشه یا رفقه پیدا بشن، حق نداره تصرفی بکنه که او را از استطاعت خارج کنه. فضلا عن العلم به، چه رسد به این که میداند که مقدمات فراهم میشه یا رفقه پیدا میشن. و کذا لا یجوز التصرف قبل مجیء وقت الحج، قبل از وقت حج نمیتونه تصرف کنه در این مال، تصرفی که خارج کنه او را از استطاعت ها، به این معنا. فلو تصرفه، اگر آمد و باز یه کاری کرد که او را از استطاعت خارج کرد، دیروز عرض کردم، یعنی بخشید یا وقف کرد، چون باید از مالکیتش بره بیرون و الا تا وقتی که در مالکیتش تغییر شکل این اثری در استطاعت این آدم نداره. فلو تصرفه استقر علیه، حج برو مستقر میشه. لو فرض رفع العذر فیما بعد فی الفرض الاول و بقاء شرائط فی الثانی، اگر اون عذرش مثل صحت بدن، عدم صحت بدن یا عدم تخلیت سر منتفی بشه در فرض اول یا شرائط در فرض دوم باقی باشه، یعنی رفقه پیدا بشه، اسبابش و فراهم بشه، این آدم حج برش مستقر میشه. بعدشون میفرماد امام و ظاهر جواز و تصرف لو لم يتمكن في هذا العام، اگه امسال نمیتونه آیا میتونه برای سال، یعنی باید برای سالهای بعد این قابلیت رو حفظ کنه یا نه؟ امام میفرمان ظاهرا ضرورت نداره، وقتی امسال نمیتونه میتونه تصرفی انجام بده که یخرجه عن الاستطاعه. و ان علم به تمکنه فی العام القابل، ولو اینکه بداند که سال بعد اگر الان نگه داره سال بعد امکان براش فراهمه، فلا تجب ابقاء المال الى السنین القابله. این فرمایش امام. خب این فرمایش رو ما اونجای تعلیقه برش دادیم، ما در این فرمایش تعلیقه ای که زدیم گفتیم نه، اگر یه کسی هست امسال نمیتونه بره، این آدم باید امکانی رو اگر داره برای حج، حق نداره از بین ببره خودش، حالا یه وقت از بین رفت اون بحث دیگه است، خودش حق نداره از بین ببره. تو اون بحث ما اینو توضیح دادیم، گفتیم وقتی حج واجب میشه شخص باید در اول ازمنه امکان بره حج. این اول ازمنه امکان برای یه نفر امساله، برای یه نفر 3 سال دیگه است. همونطوری که برای اونی که امساله نمیتونه بگه حالا تا وقت حج خیلی مونده پس من یه کاری میکنم که استطاعتم از بین بره، نمیتونه این کارو بکنه. اونی هم که 2 سال دیگه 3 سال دیگه اولین زمان ممکن برای اونه، اونم الان نمیتونه خودش استطاعتش رو از بین ببره. این بحث مهمیه به خصوص در زمان ناهازا، که الان تقریبا هیچ کسی نمیتونه همون سال اولی که مستطیع میشه بره حج، چون خیلی اگر چیز کنه همون سال اول میره ثبت نام میکنه، تازه میزنن نوبت برای 18 سال دیگه 12 سال دیگه 14 سال دیگه نمیدونم چند سال شد با 18 سال دیگه. خب اگه اینطوری باشه هیچ کس براش واجب نیست بقای استطاعت، ابقای استطاعت. البته من نمیخوام بگم چون اینطوریه پس اونا، نه نه، ما اونجا اینو بحث کردیم، ادلهش هم مفصل بحث کردیم. حج که واجب میشه اولین زمان ممکن شخص باید حج انجام بده. این اولین زمان ممکن از شخصی به شخص دیگه فرق میکنه. یکی اولین زمان ممکنش امساله، یکی اولین زمان ممکنش سال آینده است. برای همین یه مثالی بود اونجا بحث شد که قدیما معنا داشته، حالا امروز دیگه معنا نداره، شاید در آینده باز معنا پیدا کنه، اون زمانی که یه عدد مسلمونا برن کره مریخی جای دیگه زندگی کنن. و اون اینه که یه کسی وقتی مستطیع میشه، میشده اون قدیم، همون موقع حرکت میکرده برای حج، سال بعد میرسیده به حج، اصلا اون سال نمیرسیده، یعنی انقدر فاصلش زیاد بوده با امکانات اون زمان که هیچ وقت سال اول نمیرسیده. خب اونجا این آدم اولین زمان ممکنش سال بعد است، اصلا سال اول نمیتونه برسه، هر چی که بکنه این فاصله شو با امکانات اون زمان نمیتونسته. اینجا هم همینطور، یعنی اگر یه جایی راه بسته است مثلا، حالا اون طولانی بودن راهه که وقتش که نیاز داره تا برسه به حج، مثلا 14 ماه طول میکشه تا برسه به مکه، هیچ وقت نمیتونه تو سال اول بره. تو سال اول بلا فاصله بعد از حج هم مستطیع بشه 11.5 ماه هم وقت داشته باشه، بازم به حج همون سال نمیرسه، دوباره میفته سال بعدش. خب این هم که راه برش بسته است، همین مسئله است که الان نمیتونه امسال بره، فور نوبتی که بهش دادن گفتن 18 سال دیگه 12 سال دیگه. این مثل این هم آدمی میمونه که الان که حرکت کنه 2 سال دیگه میرسه به حج. اینو ما قبلا بحث کردیم، ادلش هم بحث کردیم. مرحوم آقای خویی این مطلبی رو که ما اینجا تو اون مسئله 22 گفتیم فرمودن، امام مرحوم سید و از دیگه از فقها خلاف این نظرشونه، معتقدن اگه سال اول شخص نمیتونه واجب نیست برش نگه داره، بله اگر سال بعدم مستطیع بود حج بر او واجبه و الا حج بر او واجب نیست. این فرمایشی است که دارن. حالا اگر نمیدونم لازم باشه یا نه، چون که حالا این بحث شما قبلا کردیم، اگر لازم باشه میشه ادلهش هم بحث بکنیم، چون ادلهش رو قبلا سال گذشته بحث کردیم، الان خاطرم نیست جلسه چندم سال گذشته بوده، ولی این مسئله رو قبلا سال گذشته ما بحث کردیم، مسئله 22 رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.